چیزی که بسیار مهم به نظر میرسه در ادبیات دینی، اما شاید خیلی از ما هم معنای درستشو ندیدیم، هم ارتباطش با بخشای دیگر منظومه تفکر دینی و درست رو. استدام کنم که اگر که صلاح میدونید در این حوزه از محضرتون استفاده کنیم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از جناب عالی برای مقدمه بحثی که ارائه فرمودید. ببینید، حالا قطعا یکی از تابلوها و منظرهایی که ما میتونیم در عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام ببینیم بحث توکل هست، ولی همطوری که فرمودید این توکل باید معنا بشه، دقیق بشه که برای ما تو زندگی کاربرد داشته باشه، نه اینکه ما فقط از او یاد بکنیم، به امام حسین و اولیاء الهی نسبت بدیم ولی هیچ راهبردی و راهکاری برای ما در زندگی نداشته باشه. توکل از ریشه وکالت گرفته شده، یعنی ما وقتی که کسی را در امور خودمون وکیل قرار میدیم این به معنای توکل کردن هست. حالا وقتی که این وکالت رو به خداوند نسبت میدیم، معنای دقیق او هر اینه که ما در بخش‌هایی که فروغ عقل ما دیگه در اونجا قد نمیده، نمیبینیم، در اینجا خدا رو وکیل میکنیم که با اون خیرخواهی و علم خودش، قدرت خودش، امورات ما را به سامان برسانه،
به خیر در واقع میتونیم بگیم برسانه،
به سمت خیر، به سمت اون چیزی که در حقیقت نتیجه اون برای ما بهترین خیرات رو به همراه داره، اون رو هدایت بکنه.
من اجازه میفرمید اگر که کوتاه سوالاتی به ذهنم رسید میانه صحبت شما؟
خواهش میکنم.
الان شما یه قیدی در تعریف این سپردن امور به دست حضرت حق زدید و اون هم این که در حوزه‌ای که خرد ما احساس میکنه که در اون حوزه ورودی نداره. دو تا سوال در واقع برام پیش میاد. یک این که در اون بخشی که خرد ما احساس میکنه لااقل که میتواند در واقع تصمیم گیری بکنه، آیا توکل دیگه اونجا جایگاه نداره یا چرا اونجا هم هست؟ و دو این که اصلا از کجا این قید رو بهش دست میابیم؟
ببینید، این قید رو ما از یک روایت مشهور نبوی هست که داستانش رو شنیدید، اون فردی که شطرش رو دم مسجد گذاشت و بعد رفت نماز پشت سر پیامبر خوند، وقتی که برگشتید شطرش رفته، حضرت بهش گفتن و ناراحت بود، گلایه میکرد که چرا مثلا شطور من رفته یا مثلا کسی برده،
من که برای عبادت خدا رفته بودم چرا خدا از مثلا شطورم محافظت
نکرده، مثلا من توکلم به خدا بود. حضرت تا شنیدن که این میگه من مثلا توکلم بر خدا بود، حضرت فرمودن اعقل و توکل. این جمله خیلی تقریبا به عنوان یک ضرب المثل شده که سعدی هم در اون شعر خودش آورده که با توکل زانوی اشتر ببند. معناش اینه، این اعقل یک معنای لغوی داره، یعنی این که اعقل از اعقال میاد. اعقال اون بندی هست که به پای شتر میبندن برای اینکه این حرکت نکنه تا صاحبش نیومد. یک معنا اینه، پس باید تو این بند رو به پای شتر میبستی در اون حدی که خودت میتونی شطور رو مراقبت بکنی، محافظت، اون کار رو انجام بدی و بقیه اون رو توکل به خدا. این بعدش از این میاد. یه معنای عامتری هم داره که اعقل رو اگر از عقل بدونیم، یعنی تمام ظرفیت عقلانی خود رو ازش استفاده کن. اگر این کار کردی، اون چیزیش که دیگه نمیتونی و توکل علی الله، اون ما بقیش رو بر خداوند توکل کن. اما ببینید، یک لایه معنا هست. من میخوام یه لایه دیگر هم این رو دقیق تر بشیم. یه لایه عمومیه که برای همه افراد وجود داره، نتیجهش اینه، یعنی ما اعتماد بکنیم به رئیس کاروان هستی. شما ببینید، من از تمثیل کمک میگیرم. وقتی که شما با یک کاروانی میرید به یه سفر زیارتی به عراق یا به مکه میرید، مشرف میشید، مدیر کاروان رو چون میدونید 20 سفر رفته، اطلاعات کافی داره، همه جا رو میشناسه، مرتبش گلایه نمی کنید، اعتراض نمی کنید، چرا اینجا ایستادیم، چرا اینجا زودتر رفتیم یا دیرتر رفتیم، به او اعتماد میکنید. یعنی وکالت میدید برای ساماندهی امور خودتون به این مدیر کارتون.
بله.
اگر این مثال رو ما خوب دقت بکنیم در مورد این عالم با توجه به پیچیدگی های بسیاری که داره و عوامل و اسبابی که در امور هست تا یک اتفاق بیفته، ما اعتماد بکنیم، اعتماد به رئیس کاروان هستی، یعنی خداوند، که خداوند و المدبرات امرا داره، یعنی امور رو در دست فرشتگان و بسیاری از عواملی که در این جهان هست داره قرار میده. اگه من این اعتماد رو داشته باشم، مرتب احساس استرس نمی کنم، استراب ندارم، گلایه و اعتراض نمی کنم برای وقایعی که پیش آمده. میدونم به کسی من اعتماد کردم که او در حقیقت عالمه، یعنی تمام دانشی که برای اداره امور جهان هست رو در اختیار داره.
بله.
قادر، قدیر و توانمند هست بر این و خیرها هم هست.
به من سه تا نکته مهم داره. به کسی بله. دارم اعتماد میکنم که هم عالمه، به خیر من و همه هستی آگاهه، هم قادر، میتواند حتی سخت‌ترین کارهایی که به ذهن کسی دیگرم نمیاد و تدبیر احد دیگری نیستش او انجام بده، و سه این که خیرخواه من هست.
خیرخواه من.
بله.
ببینید این خیلی نکته مهمه که من اعتماد بکنم به او به عنوان خیرخواه من. بله. بدونم بله. خیر من رو میخواد. که گاهی ما میگیم ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. بله. در مورد خداوند این طوره، گاهی از مواقع ما یک مسیری رو میریم با در بسته مواجه میشیم.
بله.
که گاهی از مواقع هست که گلایه میکنیم چرا به نتیجه نرسیدیم، میگیم در این گونه موارد وقتی خداوند ز حکمت ببندد دری را، ز رحمت گشاید در دیگری را برای ما، چون اعتماد داریم که او خیرخواه ماست. عالم رو صورت یک نظام و سیستم.
بله.
کلی میبینیم.
بله.
من فقط جزئی که من در این مورد من فقط بخوام حتما به نتیجه برسم.
درست میفرمایید. آقای دکتر،
ناکامی ها که در موجب استرس میشه، اضطراب میشه، موجب
اینها رو از بین میبره طبیعتا.
اینها رو از بین میبره.
عذرخواهی میکنم باز به این صحبت اومدم، چون فرصتمون هم خیلی زیاد نیست. میخوام حتما از بحث شما بتوانیم استفاده کاملتری ببریم. تا لحظات دیگر همچنان در خدمت آقای دکتر حجت الاسلام مسعود آذربایجانی خواهیم بود و از محضرشون استفاده خواهیم کرد.
سروران گرامی و ارجمند، نیمروز شما بخیر. همچنان با زائر افلاک در خدمت شما هستیم و لحظاتی پیش به اتفاق سری زدیم به موکب معرفت که انشالله در فواصل بعدی باز هم به همکار خوبمون جناب آقای نصرآبادی زحمت خواهیم داد.
به امید خدا. خیلی متشکر از همراهیتون دوستان عزیز. تا ساعت 13:30 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود.
یادآوری کنم جناب الله دانی که ما موضوعی رو مطرح کردیم به نظر شما شنونده عزیز، نشانه ها و ویژگی های آدم متوکل چیه؟
بله.
و خواستیم که به ما بگن، و یه موردی که شاید من فراموش کردم این بود که لطفاً کوتاه یا به قراری مفید و مختصر در این باب با ما صحبت کنید.
بله.
منتظریم شماره پیامکمون
30102 و شماره تلفنمون
22-65-28-76. فرصتی بگیریم برگردیم، دعوتتون کنیم که ساعت 13:30 کنار ما باشید با زائر افلاک و بشنویم پیام های شما خوبان رو.
شهادت ابا عبدالله حسین رو تسلیت میگم و این روزها رو انشاءالله همه ما عزادار ابا عبدالله حسین باشیم که قهرمان دین ما باشه و راه شجاعت و راه قهرمانی از ایشان یاد بگیریم و هیچ وقت زیر بار ظلم نریم. و امیدوارم روزی پیش بیاد که همه ما توکل ما به خدا باشه و رهروه راه این بزرگوار قهرمان دین ما ابا عبدالله حسین باشیم. قربون شما بسوگی.
متشکریم از صدای گرم شما شنونده محترم، و اما داشتن خدا از زیباترین داشته های من است. توکل من نشأت گرفته از باور و اعتماد من به خالق هستی است. او هم خدای مهربان. باور دارم که خدایی که هست و صدای من رو میشنوه خیرخواه منه. پس من بهش اعتماد میکنم و خواسته هامو ازش میخوام و طلب میکنم. فیروزه جان شیراوند از رومشگان، یکی از شهرهای استان لرستان.
خداوند میفرماید کسی که بر خدا توکل کند خداوند او را کفایت میکند. اگر کسی باور داشته باشد که پشتوانه و تکیه‌گاه محکم او خدای قادر عالم و مهربان است، زندگیش متحول گردیده، در همه گفتار و رفتار خود منقلب خواهد شد. پس توکلمون را هرگز از دست ندیم. با تشکر.
ما هم از شما تشکر میکنیم شنوندی ارجمند. و اما آقای یزدان قزلو از تهران سلام به شما، گفتن که سلام بر حسین ابن علی و بر دلهای حسینی. بالاترین مرتبه توکل اینه که انسان همه امور خودش رو به خدا واگذار بکنه و در برابر خدا اراده‌ای برای خودش قائل نباشه. درجه توکل هر فردی به درجه ایمان و باور توحیدی اون بستگی داره. زنده باد.
شنونده محترم، بسیار سپاسگزارم از حضورتون که مایه دلگرمی ماست. به همین سرعت جناب الله تان 30 دقیقه از برنامه
بله
سپری شد
و دو ساعت دیگه در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم با ظاهر افلاک از رادیو سلامت.
موضوع توکله.
بله.
به نظرتون نشانه ها و ویژگی های آدم های متوکل چیه؟ به ما بگید. 3102 شماره پیامک، تلفن 22-65-28-76. اما
بله.
عزیزی بزرگوار در جمع ما حضور دارند.
بله، یکی از اتفاقات خوب برنامه ظاهر افلاک همینه که ما هر روز یک مهمان عزیز داریم که دوست داریم که شما شنوندگان عزیز هم بیشتر باهاشون آشنا بشید. مهمانی که یک چیزهایی رو دیده، لمس کرده، احساس کرده و یه قدمهایی برداشته که برای خیلی از ما حتی فکر کردن بهش بعضی وقتا غیر ممکن به نظر میاد. حالا در ادامه گفتگو عرض میکنیم چرا و واقعا چرا همچین قدم بزرگی ایشون و همرزمانشون، دوستانشون و همکارانشون برداشتن
و چرایی بعدیشون من میخوام جستجو کنم.
بفهم.
چرا انقدر بیادعا؟ چرا انقدر فروتن؟
بله.
چرا انقدر بزرگوار؟ البته خوششون نمیاد اینا.
غالبا گمنام.
بله گمنام، احسن.
مردم نمیشناسن.
و من شک ندارم که ایشون اصلا خوششون نمیاد. اصلا خوششون نمیومد که بیان و میگفتن که من کاری نکردم. یعنی شنیده ها گویای این بوده که ادعایی ندارن. فرزند بله. نیک این سرزمین، یکی از فرزندان نیک این سرزمین که از رهروان راه شهید سلیمانی هاست، کسی نیست که از خطه کویری سبزوار است. آقای علی انابستانی، برادر بزرگواری که خدمتگزار و در حقیقت بزرگواری که در بیمارستان بقیت الله العظم کار میکنه، قبلا در وزارت بهداشت بوده، بالاتر از همه از پرستاران مدافع حرم هستش، یعنی از عزیزانی که مدافع حریم بزرگوار دینی ما. سلام و درود بر شما، تسلیت بهتون میگم آقای عنابستانی بزرگوار و بسیار خدا رو شکر که در جمع ما هستید.
من خدمت شما سلام عرض میکنم علی آقای عنابستانی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنم این ایام رو و شهادت حضرت امام حسین و 72 تن از یاران با وفای ایشون رو در خدمت شما هستم.
زنده باشین، خیلی متشکر. خب شما چند سالتونه علی آقا؟
52 سال.
ماشاءالله
عمرتون باعث
اصلا بهتون خدا
حفظتون کنه.
ماشاءالله. خب چی شد، چه اتفاقی افتاد، نقطه آغاز و نقطه صفر این حرکت که شما مدافع حرم بشید کجا بود؟
توفیقی بود به هر حال. خداوند متعال گاهی اوقات انسان رو در واقع در مسیرهایی قرار میده که این مسیرها رو خودش شاید از قبل نتونسته انتخاب بکنه و یا حتی پیش بینی نمی‌کرده که قراره چه اتفاقاتی براش بیفته.
بله.
من از زمانی که دانشجوی پرستاری بودم حوادثی رو تجربه کردم که برام خیلی جالب بود. من سال 72 دانشجوی پرستاری بودم، در واقع همزمان با بحران بالکان و جنگ بوسنی بیمارستان اختر کارورزی کار می‌کردم و اونجا مجروحینی رو از بوسنی آوردن. شرایط بسیار سختی داشتن، یعنی در واقع اولین مواجهه من با بیمارانی که حالا میشه گفت یه جوری در قالب در بعدها به عنوان محور مقاومت شکل گرفت، اولین برخورد من با این قبیل بیماران تو اون بیمارستان بود. مظلومیت اینها رو من به شدت اونجا میدیدم، با این که در قلب اروپا زندگی میکردن، با این که به نظر ما ایرانی ها و به نظر بقیه مردم دنیا در اوج رفاه به سر میبرن و در بالاترین سطح تمدن بشری اون روز در واقع به سر میبرن، در فجیع ترین شکل ممکن جنایت های اون سال اتفاق افتاد توی شبه جزیره بالکان که شاید از قبایل بدوی هم به دور بود. خب اونجا این جرقه در من زده شد که به هر حال غیر از کشور خودمون، غیر از نیازی که ما داریم برای خدمت به مردم کشور خودمون، بقیه مردم دنیا، بقیه مظلومین دنیا هم هستن که چشم امید دارن، واقعا چشم امید دارن به کشور ما، به مردم ما، به مذهب ما. ببین مذهب ما نشأت گرفته از قیام عاشوراست. قیام عاشورا اوج توکل بشر به خداست، نهایت توکل. یعنی شما نمیتونی توکل از این بالاتر در هیچ کجای تاریخ بشر پیدا کنی. در همه اقوام، در همه در واقع ملل، تمام در واقع قهرمانهاشون و اساطیرشون غیر واقعیان. یعنی چیزهایی هستن که ساخته و پرداخته ذهن انسان ها هن. ولی تنها مذهب و تنها قومی که در واقع قهرمانش یک قهرمان واقعی مذهب ماست، مذهب شیعه است. و اوج توکل در مذهب شیعه روز عاشوراست و در قیام عاشورا اتفاق میفته. خب این توجهی که در واقع مردم دنیا به این دارن، نیاز مردم دنیا به اینه که در واقع از این درس بگیرن و به این اعتماد کنن و به پشتوانه در واقع قیام عاشورا بتونن مشکلاتشون رو حل کنن و در واقع در مقابل دنیایی که این همه ظلم و جور داره ایستادگی کنن.
جناب عنابستانی، وقتی صحبت میکردید من لرزش صداتون رو احساس میکردم، یعنی اوج آنچه دیدید در صدای شما مشهود بود و در حقیقت شدائد و سختی هایی رو که ناظر بودید، حالا شاید در قالب واژه نتونید تصویرگر باشید، اما با ذهن خودمون در حقیقت کلید میزنیم به ذهن همه شنونده های عزیز، پل میزنیم در این مسیر، پا در رکاب عشق و عاشقی و عاشق حسین بودن امام حسین علیه السلام کار آسونی نیست. اما چرا در این مسیر که گفتید اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، چرا این اتفاق افتاد، چرا فکر میکنید نمیتونستید کارهای دیگه انجام بدید، حس میکنید که چیزی در وجود خودتون بود که میتونستید حالا قدم بگذارید، پا پیش بذارید، کمک باشید، متفاوت باشید، هرچند که در نگاه خودتون اصلا این گونه نیستید، اما دوستان مستند مردان زندگی رو دیدند آقای اللهتانی. من این فیلم رو ندیدم.
بله من دیدم.
میخوام شما مستند رو.
بله حتما. من میخواستم به همینجا برسیم که عرض کردم از کجا شروع شد و هم اولش هم پیش از معرفی حضرت عالی یه چیز غیر ممکن به نظر میاد. توی مستند خام قربانی خیلی عجیبه که در دل جنگ،
بله،
تو خط مقدم که حتی حضور چند لحظه یا چندین کیلومتری از اون منطقه برای ما خیلی ترسناک میاد، خطرناک و ترسناک، یک تیم پزشکی، پرستاری و حمایتی اونجا حضور دارن که از مجروحا خلاصه حمایت میکنن، اونها رو بستری میکنن، مداوا میکنن با وسایل ابتدایی و اندک. اونجا دیدم که خیلی از وسایل پزشکی تشخیصی حتی وجود نداره و این عزیزان تو دل جنگ تو چند کیلومتری، یه جا میگه یک کیلومتر، درست؟
یک کیلومتر، بله،
یک کیلومتر با خط
مورد. در واقع عامر که توی فیلم مردان زندگی مستند اونجا
لازقی
شده
بود، بله،
نه نه، توی جنوب غربی حلب در
حلب
منطقه ابتین سرای ازان یک کیلومتر در اکثر با در واقع منطقه درگیری فاصله داره.
بیمارستان عامر،
بله بله، بیمارستان عامر
که بیمارستان هم نیست، یه
البته ساختمون مخابرات منطقه ابتین بود که،
بله،
حالا دوستان و بچه ها زحمت کشیدن تبدیل شده به بیمارستان میدانی. البته من این نکته هم اینجا بد نیست یادآوری کنم. درسته که ما توی منطقه جنگی کار میکردیم و امکانات در واقع محدودی رو داشتیم، ولی بهترین امکاناتی رو که میشد تهیه کرد تهیه کردیم. یعنی در واقع اینجوری نبود که
محدود
باشیم، نه، ما تمام تلاشمون بود که یک بیمارستان کاملا استاندارد با امکانات کاملا مجهز برای انجام اون تکلیفی که اونجا داشتیم. ببینید نکته‌ای که وجود داره، در جنگ ها همه گروه های متخاصم سعی در نابود کردن و کشتن دارن، جنگ خاصیت جنگینه، تنها گروهی که در مقابل این خواسته میسته گروه درمانه، تلاش گروه درمان نجاته، کاری هم نداریم. ما تو بارها اتفاق افتاده در همون اوج جنگ نیروی طرف مقابل اومده و ما نجاتش دادیم.
یعنی کسی که دشمن
دشمن ما، بله، داعشیه، در واقع قداری که تا دقایق پیش داشت بچه های ما رو میکشت و اگر همون لحظه فرصت پیدا میکرد ما رو هم مورد حمله قرار میداد، ولی ما تکلیف دیگه ای داشتیم اونجا.
حتی یه جایی گفتیم که احتمالا اونا نفوذی باشن، ولی ما گفتیم که به هر حال وظیفه ماست که جون انسان رو نجات بدیم.
ببینید حالا خب جنگ سوریه یه ویژگی های عجیبی داشت. من تعبیر خودم از جنگ سوریه این بود که ما در میدان نامشخص و ناپایدار در بین دشمنان ناشناخته و بیشمار، در واقع جایی که حد و مرزی برای دشمنی پیدا نمیشه. یعنی شما تو جنگ‌های کلاسیک خط نبرد داری، خط یک و دو داری، دشمن اون طرف، شما این طرفی، تکلیفت روشنه. ولی اینجا نه، دشمن توی خونه شماست، دشمن میاد توی بیمارستان شما. ما تو همون منطقه جنوب غربی حلب اتفاقات عجیبی برامون میافتاد. یه منطقه‌ای بود به اسم سابقیه، یه روستایی بود، خب اونجا بیشتر دامداری بود کارشون، چوپونا میمدن و گوسفنداشو میبردن. بعد از چند وقت بچه‌های اطلاعات متوجه شدن که گروه‌های در واقع مسلحین که عمدتاً از جبهه نصره بودن تو منطقه با گله‌های گوسفند میان شیفت عوض می‌کنن. یعنی میره اونور یک ماه می‌جنگه، یه دو سه روز میخواد بیاد به خانوادش سر بزنه که تو منطقه ما واقع شده، با گله گوسفند چوپونی می‌کنه میاد تو، یه هفته‌ای هم اینجا می‌مونه، قشنگ مالم شناسایی می‌کنه، به خانوادش سر میزنه، خانوادش هم ما اونجا نگهداری میکنیم. بله. خیلی جالبه که آب و برق و درمان و ایناش هم با ماست. خب میاد سر میزنه دوباره برمیگرده. یعنی میخوام بگم جلوه های انسانی جنگی که بچه های ما اداره کردن بی نظیر بود توی سوریه. حالا شاید دنیا جور دیگه این رو جلوه بده و متاسفانه مردم خودمون نتونن این رو هضم کنن، ولی یکی از انسانی ترین جنگ های تاریخ بشر توسط بچه های ما توی سوریه رقم خورد به فرمانده ای شهید
هاشم.
یعنی اینجوری نبود که، حالا درسته هدف نهایی جنگ ها کشتن دشمنه، ولی باور بفرمایید جاهای اتفاق می افتاد که شاید حاج قاسم صلاح میدید که با رئیس قبیله دشمن مذاکره کنه و اونها رو با مذاکره بده عقب، اون مصالحه بگه شما این منطقه رو تخلیه کنید. درنگ نمی کرد، احساس میکرد میتونه این کار بکنه این کار میکرد.
بله.
گزینه آخر جنگیدن بود، گزینه اول.
یعنی انتخاب عاقلانه.
دقیقا.
بدون از هر گونه احساس.
بدون هر گونه احساس.
درود بر شما. خب دوستان عزیز، بخش اول گفتگومون رو با جناب آقای علی عنابستانی، برادر بزرگوارم، در همین لحظه به پایان میبریم تا انشالله در فرصتهای آتی باز هم به ایشون زحمت بدیم.
بله.
با زائر افلاک همراه ما باشن. موضوع ما
به نظر شما شنوندگان عزیز نشانه ها و ویژگی های آدم های متوکل چیه؟ نوای محزون نوح خان در میان جمعیت می پیچد.
دست ها به نشانه تأیید سخنان او بالا می رود و بر سینه ها کوبیده می شد.
شور عزای شاه شهیدان در محرم این سال نیز نمایانگر حسی عمیق است که هنوز در دل این جماعت ریشه دارد
و نام حسین دلهایشان را از ورای قرنها آرام می کند.
آری، نام حسین شفای دلهای دردمند و بیقرار عاشورایی است.
نام حسین دوای درد عاشقان کوی بلاست.
نام حسین بالهای پرواز شیفتگان کربلاست.
عشقت نه سرسریست که از سر به در رود، مهرت نه آرزیست که جای دیگر رود. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر در بدن شد و با جان به در رود.
پیر خرابات
این صدای نچندان واضح، صدای به یادگار مونده از شاه حسینه. اونها که شاه حسین رو میشناختن اون رو این شکلی در یاد دارن، سن و سالدار اما روپا و سالم، با دستار سیاهی که همیشه به سر میبست. اسمش اما غلام حسین قیور مرادی بود، بچه حوالی کوچه حمام حاج نوروز در مشهد.
باباش اردفروش بود، پایین چارسو نگون اردم بود، اردشیر یزدی.
کودکی شاه حسین در اردفروشی پدرش گذشت.
باباش تو کوچه ها داد مزد، ارده درم، شیره درم، مردم امدهش بخیر در زمان قدیم.
ماجرای هیئتی شدن شاه حسین هم به همون سالهای کودکی برمیگرده. محمد قیور مرادی پسر شاه حسین میگه
خدا بیاموز تعریف میکردم، بچه بودم که خوابهایی دیدن. حالا من چون دقیقا اون خوابها رو یادم نیست، نقل میکنم که بالا پایینی نشه، ولی از پدرشون در سن 9 سالگی 10 سالگی تقاضا میکنن که من علم.
غلام رضا اردایی پدر شاه حسین هم انگار چاره‌ای نداشت به جز این که با یک علم حلبی دل پسرش رو خوش کنه.